ممنونم هما جان. اگر شما خودتون رو اندکی جای سخنرانان این محفل بگذارید میبینید که چه لطفی شما به ما میکنید. در حقیقت اون گروهی از ما که دوست داریم و اشتیاق داریم به این که به زبان فارسی و با هم زبانان خودمون سخن بگیم، این کار رو نمودی از عقده دور افتادن از میهنی که میبایست در اون بوده باشیم میبینیم و فرصت ایراد صحبت به زبان مادری و سخن گفتن از سنت های بومی و در این حال قرار گرفتن در کنف محبت سرشار از سخاوتی که تنها از فارسی زبانان و ایرانیان برمیاد، واقعا بزرگترین پاداش حضور در این گونه مجالس است و من خودم رو حقیقتا نیکبخت میدونم از این نظر. اگر اجازه بدید من فقط در ظرف 2 یا 3 دقیقه مختصری از صحبت دیروز رو خدمتتون ارائه بدم. صحبتی که دیروز با شما در میان گذاشتم این بود که شکلگیری مفهوم عشق در ادب کلاسیک فارسی به چه گونه بوده است. در مسیر این صحبت از 3 منزل گذشتیم. البته وقتی میگم 3 منزل میدونید هر گونه ارائه صحبتی درباره این سنت شگرف عظیم به گونه ای ساده کردن میمانه، ولی به هر حال ساده کردنی است در راه قابل فهم کردن. واقعا داستان بحر و کوزه است که بحر این سنتی است که 1100 سال ساخته شده و کوزه از هان منفرد هر کدام از ماست که سهم یک روزه خودش رو از این بحر میگیره و ناگزیر برای به خاطر سپردن، همچنانی که شماره تلفن یا شماره سوشال سکیوریتی رو ما به اعداد 2 یا 3 رقمی تبدیل میکنیم که بتونیم به راحتی به خاطر بسپاریم و شاید هیچ کس نتونه شماره تلفن خودش رو با میلیون و میلیارد برای شما بگه، این است که گاهی این برش ها رو ایجاد می کنیم و اینها البته کار مصنوعی است در کار معلمی و در کار تبدیل یک توده انبوه از میراث ادبی، اون هم میراث ادبی زبان فارسی که می شود گفت تمام ذوقیت مردمان فارسی زبان در طول 1100 سال در این سنت ریخته شده است. هر گونه نزدیک کردنی به اذهان کسانی که در یک صحبت میخواند مطلبی رو بشنوند در این زمینه متضمن این است که ساده بکنیم. بنابراین وقتی من میگم 3 منزل منظورم این است که فرض کنید همچنانی که در سفری مثلا که میشود از شیراز به تهران آمد و چه شاخه های زیبایی رو طی کرد و به چه شهرها و روستاهای پرصفایی رفت، ولی به هر حال مسیری است اصلی که از شیراز ما رو به آباده و اصفهان میرسونه و از اونجا به تهران میبره. این منازلی که میگم به این ترتیب است که ما پشت سر میگذاریم. منزل اول منزل شاهنامه بود که گفتیم در اونجا ما با صلابتی سر و کار داریم که از ویژگی های آثار حماسی است و در این حال که عشق در اونجا وجود داره، کشش انسانی وجود داره، جذابیت میان زن و مرد که در وجود ما به ودیعه نهفته شده است وجود داره و سر بر میکنه، ولی در قالب حماسه موضوع اصلی نیست. گاهی حتی کسانی فکر کردند که داستانهایی مثل جال و رودابه، بیژن و منیژه یا بهرام و آرزو شاید از سنتهای دیگری جز 3 سنت اصلی که شاهنامه ها رو تشکیل می دهید که سنت سیستانی و سنت ساسانی و سنت زرتشتی از جای دیگری میاد، ولی به هر حال مشخص است که شاهنامه یک اثر کلاژ شده است، یعنی از جاهای مختلفی آمده که البته ذهن منتظم فردوسی مجموعه خاصی رو بر اون حاکم کرده که جای دیگری دارد و انشاءالله در صحبت‌های دیگری و فرصت‌های دیگری به اون خواهیم پرداخت. همچنانی که در قرنهای دوستی بسیار به جا تذکر دادن به من بعد از صحبت دیشب که ای کاش شما این سالها و قرنها رو هم بیشتر مشخص کنید. خب در دوستی میدونید در قرن دهم زندگی میکنه، سالهای تولد و وفات هیچ کدام از این بزرگان رو ما نمیدونیم، ولی فرضمون بر این است که مثلا فردوسی ممکن است 935 میلادی به دنیا آمده باشد و 1000 یا 1010 میلادی در گذشته باشد. ضمناً من در ذهن خودم دیگه همه این سالها رو به میلادی بدل کردم و همون چیزی که میگیم کامان ایرا، برای اینکه نگه داشتن هجری قمری و هجری شمسی و تبدیل از چه زمانی به بعد، اینها متاسفانه دخالت دولت‌ها در امر فرهنگ باعث شده است که این گونه اختشاش ها هم در ذهن ایرانیان و در گاه شماری ایرانی پدید بیاد. ولی برای اون گروهی از ما که در فضاهای دیگری خارج از ایران کار میکنیم، فکر میکنم منطقی همین است و من این کار رو کردم و با اجازتون به سالها و قرنهای میلادی سخن میگم. بنابراین شاهنامه اساسا یک اثر قرن دهمی است. از نظر ایدئولوژیک میشود گفت بخشی از پروسه بازسازی هویت ایرانی است که در زمان صفاریان و طاهریان شروع میشه و در زمان سامانیان به اوج خودش میرسه و البته غزنویان هم با این قضیه مسئله‌ای ندارن و فردوسی میدونیم که در دربار غزنه بوده است و همراه شاعران بسیاری. در اینجا ما عشق رو به عنوان نمودی جنبی و حاشیه‌ای میبینیم که پهلوانان و قهرمانان هم باید تولید مثل بکنن و عمدتاً هم چهره اونها و هم چهره زنان زیباروی شاهنامه از رودابه تا بگیرید تا تخمینه و منیژه و آرزو و دیگران به صورتی آرمان بنیاد ترسیم شده است. یعنی اینها نمودهای اعلای زیبایی زنانه و قدرت مردانه هستند که ارزش‌های اون جامعه رو البته بازتاب میده. همچنانی که در طول قرن 11 ما منتقل میشیم از سنت حماسه سرایی به سنت منظومه‌های عاشقانه که بسیار غنی هستند در زبان فارسی و من دو نمونه فقط از اونها رو ارائه دادم، بیسرامین و خسرو و شیرین، کم کم عشق مرکزیت پیدا میکنه و خود عشق موضوع منظومه‌های عاشقانه میشه. و اگر تأمل بفرمایید در تبدیل چهره رستم مثلا به خسرو یا حتی فراتر از اون به مجنون، اون وقت میبینیم که الگوی آرمانی پهلوان به الگوی آرمانی عاشق بدل میشه. باری در اون منزل هم از ویسرامین صحبت کردیم و گفتیم که به همین دلیل که عشق مرکزیت پیدا میکنه، مسئله هماغوشی، شهوت، کشش جنسی، همه اینها بخشی از بیان آثاری مثل بیسرامین، خسرو و شیرین و لیلی و مجنون میشه و از اونجا بیانی پدید میاد که گاهی حتی حجب کلام باعث شده است که خیلی از ما آشنایی با اون نداریم. امیدوارم ما بتونیم این صدهای حجب کلام رو بشکنیم و به آسانی و به راحتی اونطور که پیشینیان ما اقلن با این قضایا سر و کار پیدا می کردند بتونیم ما هم به اون مرحله برسیم. حقیقت این است که تاریخ روابط جنسی بین زن و مرد، تاریخ کشش جسمی و تنانه در فرهنگ فارسی از درون یک سری رمزها و تمثیلهایی بیان می شود که کار رو برای فهم عامیانه و همگانی این قضایا دشوار میکنه و آدم باید باز رمل و استرلاب خودش رو داشته باشه تا بتونه کشف رمز بکنه و به اون از طریق اون زبان برسه به اتفاقی که در درون متن داره میفته. نکته‌ای که برش تأکید کردم و بسیار تأکید بیشتری میبره و فرصت نبود این است که در همین دوران، یعنی در قرنهای 11 و 12 میلادی، قرنهایی است که رفته رفته قدرت سیاسی منتقل میشود از دربارهای شاهان به خانقاه‌های شیخان متصوفه و در این فرایند انطباقی صورت میگیرد میان روایت عشق و روایت آفرینش. یعنی در تبدیل معشوق به معبود، دیدار نخستین که البته دیداری است که در اون فردی به ورطه عشق میفته، عاشق میشه و به قول دکتر هلاکوی انفتویشن پیدا میکنه، کششی پیدا میکنه به سمت فرد مشخصی، اون ربط پیدا میکنه و منطبق میشه با اون لحظه الست، با لحظه‌ای که پیش از آفرینش خداوند از موجوداتی که در کار آفریدن اونهاست میپرسد که هل الستو بربکم، آیا من خداوندگار شما هستم؟ و اونها تصدیق میکنن قالو بلی، گفتند آری. و این لحظه دیدار نخستین لحظه وصال اولیه است، دیدار اولیه است، و بعد که حبوط کیهانی آدم ابوالبشر آغاز میشه، تمام تاریخ بشری از اساطیری و مکتوب و دیگر مراحل تاریخ گرفته دوران هجران است. در این دوران است که عاشق، یعنی در این مورد بنده خدا یا صوفی سالک یا سالک مجذوب و همینطور البته مجذوب سالک که مرحله برتری از سلوک عرفانی، اینها صورت بندی معشوق یعنی معبود رو در ذهن میکنن، همچنانی که عاشق هجران کشیده خیال معشوق رو در آغوش میکشه. وقتی که حافظ میگه زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست، پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست، نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنن، نیمه شب دوش به بالین من آمد بنشست، در اینجا ما صورت بندی خیال معشوق رو داریم. این دیدار نیمه شبی دیداری است که بابا طاهرم میگه چشوگیرم خیالت را در آغوش، سحر از بسترم بوی گلایه. این خیال، در برگرفتن خیال معشوق، معشوق خودش حاضر نیست، همچنانی که دکتر استعلامی دیشب با تأکید به جایی این مطلب رو تذکر دادند. و پس جهان مرحله هجران است و تبعیدگاهی است برای بشر، و تا مرگ و وصل به لقاء الله این هجران به وصل بدل نمیشه و در اونجاست که آدمی به وصل میرسه. از اینجا ما مرحله‌ای داریم که این انطباق میان منظومه‌های عاشقانه و روایت عرفانی هستی راه رو میگشاید برای منظومه‌های عاشقانه‌ای که تأویلات عرفانی داره، از قبیل شیخ سنان که بخشی از منطق الطیر عطار است و بسیاری داستانهای دیگه، و بسیاری از مقلدان نظامی البته روایتهای خودشون رو منطبق میکنند با پندار و باورها و آیینهای صوفیه و از اونها الهام میگیرن. در اینجا اشکالی پیش میاد، یعنی این رقم خوردگی عشق موجب می شود که کسانی شهوت، یعنی برخورد دو بدن، برخورد دو تن و لقا و جفتگیری رو بخشی از عشق بدانند و بعضی ندانند. بزرگانی مثل مولوی البته این رو می دونن، گوین که گذافه رفتن در این قضایی ها رو عشق هایی که از پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود، اون می گوید و اون رو رد می کنند. ولی در این حال کسانی که خب فکرشون رنگ مرد سالاری حاکم بر جوامع خودشون رو گرفته، این رو به بیان دیگری میبرن و گاه حتی به نفی شهوت میرسه که نمونه اعلای اون رو من در جامی نشان دادم. دوستانی دیشب به من آمدن و گفتن که شما واقعا با این قضایا موافقید، و من فکرم از کجا ممکن است این فکر ایجاد شده باشه که کسی که بیان یک مقال زن ستیز مرد سالار زن نفوری رو میکنه که در ذهن همه ما مطرود است و من مربوط به جهانی که باید به سرعت از اون فاصله بگیریم، چگونه ممکن است بیان این گونه تفکر از جانب من یا دوست نازنینم دکتر فرزانه میلانی این شبهه رو پدید بیاره که ما خودمون شریک این فکر هستیم. بعد فکر کنم شاید چون در مقال سیاسی ما عادت کرده ایم به حذف نظر مخالف، شاید کسانی فکر میکنن حالا که اینطوره جامی زن نفور و زن ستیزه، ما اصلا باید رو حذف بکنیم. جامی شاعر بزرگی است و اتفاقا از جامی همچنانی که در سمینار آزادی خانم دکتر میلانی از اوحدی مراغهی نمونه ای ارائه کردن، ما باید اینها رو بخونیم. یکی از مشکلات برخورد ما با سنت ادبی این است که میریم به سراغ قله ها. ترسیم قله ها ترسیم تمامی جلگه و دامنه کوه و کوهستان نیست، اتفاقا قله ها بیشتر در استثناها قابل تبیین هستند. یعنی برای درک آرمان ها و ایدئولوژی های مندرج در ادب فارسی به راستی باید از فردوسی و سعدی و مولوی و نظامی و دو سه شاعر بزرگ دیگر فاصله گرفت و رفت به اون جایی که هرچه شما به فکرهای نچندان بلندتری میرسید بیشتر نزدیک میشید به تفکر عامی و عادی جامعه. این توضیح رو ضروری دونستم که بدم حالا که اینطور شد و این دو سه دقیقه هم که تبدیل به 10-15 دقیقه شد و امروز میپردازم به دوران جدید. حقیقت این است که ما باز خود من این اشکال رو دارم که در روایت تاریخ ادب کلاسیک فارسی ناگهان وقتی که جامی رو تمام میکنیم و بعضیا تا کلیم و صاحب هم پیش میان بعد با یک خلایی روبرو میشیم که البته بعضی از اون خلا مربوط است به شیوه روایت پردازی ما که باید ازش فاصله بگیریم. من خودم هم الان در کار تحقیق هستم در مکتب وقوع. مکتب وقوع نوعی از شعر است که در دوران صفویه رواج پیدا کرد و شاپور تهرانی و کریم کاشانی و دیگران رو میشه به بابا فقانی اینها رو بخشی از اون دونست، ولی تربیت حرفه‌ای من به گونه‌ای بوده است که کم سوادی من حتی بیشتر است، یعنی بیشتر کم سوادم در این شعر قرن 18 و 19 زبان فارسی که انشاءالله جبران خواهم کرد پیش از اینکه مهلتم در این جهان به سر برسه. ولی حقیقت این است که از نیمه دوم قرن 19، یعنی از زمانی که سرآمدان و روشنفکران یا منبرالفکرهای اون زمان ایران با اروپا آشنا میشن و به خصوص با فرهنگ‌های اروپایی و ادبیات اروپا الفت اندکی میگیرن، به این فکر میفتن که یک بازخوانی کلی از ادب کلاسیک فارسی باید انجام بشه و این کار رو شجاعانه پیش میبرن و در مراحل مختلفی که تمامی نیمه دوم قرن 19 و بخش بزرگی از قرن 20 رو در بر میگیره، این سیستم رو به گونه‌ای میشود گفت به حاشیه میرونن و ازش فاصله میگن. این همون سیستم آرمان بنیاد ادب فارسی که در اون مثلا اندام شناسی معشوق مرکزی و روایت عشق این است که معشوق میاد با یک نگاه دل عاشق رو میبره، به همین دلیل اسمش دلبر میشه و این دل رو میبره و زندانی میکنه در زلف مانند زنجیر خودش. و چون در قدیم بر مجانین در دیوانگان زنجیر میزدن بر دست و پاشون، این زلف شکن در شکن معشوق تبدیل میشد به زنجیری بر پای دل عاشق و عاشق تبدیل میشد به دل داده یا کسی که دلش رو باخته و دنبال اون دل میگرده. و البته چون از در بنیاد جامعی هستیم که در اون بوده ایم که در اون جدایی دو جنس وجود داشته، بنابراین این زمینه‌ای فراهم میکنه برای باد صبا که بوی زلف دلدار رو بیاره و در این حال دل عاشق چنان اخت میشه و خوب میگیره به اون قل و زنجیری که در زلف معشوق در نصیر هست، حتی یاد بازگشت به بدن خود عاشق رو هم نمی کنه که حافظ میگوید در چین طره تو دل در چین طره تو دل بیقرار من هرگز نگفت موتن معلوف یاد باد. که این چین رو در دو معنای چین یعنی خمیدگی و چین کشور چین به کار میبره، در چین طره تو دل نمیدونم این کلمش یادم نیست دقیقا، بله بیقرار من هرگز نگفت موتن معلوف یاد باد. و بسیاری تصاویری روایت کلی عاشقی در ادب فارسی به این صورت است. خب همطوری که دیشب من گفتم دکتر استدامی هم اشاره کردن، اداه تشبیه در این سیستم به گونه ای که گاهی رنگ مثلا در مورد زلفیار که پندار اینطور بوده است که موی سیاه زیباست و چون شب سیاه است و مو سیاه است، نوعی اقتران در اینجا پدید میاد که البته حافظ وقتی که میگه معاشران گره از زلفیار باز کنید شبی خوش است بدین قصهش دراز کنید، چون شب رو به قصه کوتاه میکردن در اینجا شب رو به قصه زلف معشوق به گشودن گره از گره زلف معشوق باید کوتاه، یعنی گویندهی در نشهر میگوید کوتاه بکنید. این یک پایه تشبیه میشه. بوی زلف معشوق همچنانی که دکتر هلاکوی اشاره کردن، به بوی نافهی که آخر سبا زان تر بکشاید ز جعد زلف مشکینش چه خون افتاد در دلها. تمامه، یعنی حافظ رو از این نظر بیشتر بهش مراجعه میکنیم که اوج غزل و در حقیقت جمع‌بندی کننده کل این ادات تشبیهی که گاهی بصری، گاهی سمعی، گاهی با حس بویایی و گاهی به دلایل دیگری پایه تصویرهای شعری غزل فارسی می شود. متجددان این رو خوش نمی داشتن و برای اینکه در ذهن اینها به طور غریزی حس کرده بودند که باید بازسازی بکنن تصویر معشوق رو. ضمناً یادمون باشه که معشوق در شعر فارسی لزوماً زن نیست. معشوق یک موجود می شود گفت بی جنسیته. اتفاق اینطور می افته که پایه عینی این تشبیه رابطه زن و مرد است، چون مردان شاعرند و زنان صدایی متاسفانه نداشتند یا کمتر داشتند. این مجاز و مشروع است که ما این برداشت رو بکنیم، ولی تنها این نیست. یعنی نمیشود یک معادله یک به یک ساخت میان تصویر معشوق در مثلا غزل فارسی و وضعیت زن مثلا در جامعه‌ای که اون شاعران و اون شعر متعلق به اون بوده است. باری در صحبت امروز که اسمش کهکشان سرگردانی است و من این عنوان رو هم مثل عنوان دیروز از موضوع صحبت دوست نازنینم دکتر استعلامی دزدیده بودم، این بار هم از موضوع صحبت همکار ارجمندم دکتر فرزان میلانی به وام گرفتم. البته فروغ فرخزاد کهکشان نمیگه، جزیره سرگردان میگه. من اوریانم اوریانم اوریانم، مثل سکوت های میان کلام های محبت اوریانم، و زخم های من همه از عشق است، از عشق عشق عشق. من این جزیره سرگردان را از انفجار کوه و انقلاب اقیانوس گذر دادم و تکه تکه شدن راز آن وجود متحدی بود که از حقیرترین ذره هایش آفتاب به دنیا آمد. خانم سیمین دانشور هم البته در جزیره سرگردانی همین تصویر رو به کار میبره. جزیره، من فکر کردم شاید جزیره کم باشه بگم مجمع الجزایر، بعد فکر کردم کهکشان، چون کهکشان هم هست و کهکشان اون میلکی وی، اون یادم باشه کهکشان زنن واقعا از کاه بیاد کشیدن ستاریسی کاه رو میکشه ها، کهکشان یعنی موضوع جاذبه تا حدی شناخته شده بوده است بر پیشینیان ما که این گونه نامگذاری ها رو کردن. باری تلاش در تبدیل الگوی آرمان بنیاد در نظام ادبی قدیم به الگوی واقعیت بنیاد، یعنی حرکت از باید باشدهای پهلوان و عاشق و معشوق و دیگران به آنچه هستها، حرکتی است که در شعر فارسی مندرج است و این کوشش ادیبان تجددخواه در رهایی از سیطره مقال عاشقانه عارفانه شعر فارسی نمونه های فراوان داره در شعر نیمه دوم قرن 19، کمتر البته، و در نیمه اول قرن 20 بسیار بسیار بیشتر. و از این نمونه های فراوان من یکی رو انتخاب کردم که بخشی از قصیده‌ای از ابوالقاسم لاهوتی کرمانشاهی به نام به دختران ایران. این بخشی کوچک از یک کوشش بزرگ است که اندام شناسی معشوق رو از بنیاد بر بکنن، اونطوری که در شاعران کلاسیک صورت بیان پیدا کرده، و زنی بسازن که شهروند ایرانی باشه. لاهوتی میگوید خطاب به معشوق خودش: من از امروز حسن تو بریدم سر و کار، گو به دیوانگیم خلق نمایند اقرار. ای مه ملک عجم، ای صنم عالم شرق، هوش گردآور و بر گفته من دل بگمار. تا کنون پیش تو چون بنده به درگاه خدا لابه ها کردم و بر خاک بسودم رخسار. لیکن امروز مجدانه و رسمانه تو را آشکارا سخنی چند بگویم، خوش دار. بعد از این از خط و خالت نهراسد دل من، زان که با حسن تو کارم نبود دیگر بار. تا کی از زلف تو زنجیر نهم برگردن، تا کی از مژه تو تیر زنم بر دل زار. تا به کی بی لب لعل تو دلم گردد خون، چند بیمار سر زلف تو باشم بیمار. به سرانگشت تو تا چند زنم تهمت قصد، یا به مژگان تو تا چند دهم نسبت خار. چند گویم که رخت ماه بود در خوبی، چند گویم که قدت سر بود در رفتار. ماه روی تو و لازم نبود بر گفتن، سر قدی تو و حاجت نبود بر اظهار. مدح تو بیشتر از هر که توانم گفتن، لیکن اینها همه حرف است و ندارد مقدار. زین چه حاصل که ز مژگان تو خنجر سازند، یا به ابروی تو گویند هلالی نزار. من به زیبایی بی علم خریدار نیم، حسن مفروش دگر با منو کردار بیا. عاشقان خط و خال تو بدآموزانند، دیگر این طایفه را راه مده بر دربار. و قصیده ادامه داره، ولی من تا همینجا براتون میخونم که درک بکنید چه اتفاقی داره میفته. اتفاقی که داره میفته این است که کوششی برای تبدیل معشوق، اولا معادل سازی میان معشوق شعر کلاسیک و زن امروز ایرانی، و کوششی برای درک اون زن به تمامی و کشوندنش به صحنه اجتماع، به مدرسه، به علم آموزی. و در این فرایند مرد سالاری به جای این تصویری از مجنون بسازه، همچنانی که دکتر هلاکویی ترسیم کردن که میبینه که لیلی مانندی داره با ناقه خودش میره به منزل رقیب و شب اونجا خواهد موند و امیدوار است در بازگشت نیم نگاهی به او بکنه و میگه من چنان خواهم گرید که از گریم ناقه در گل نشیند. این تبدیل میشه به آموزگار زن، یعنی مرد همچنان نظام مرد سالار به جای خودش باقی میمونه، منتها یاد میده. اونها بدآموزانند، سعدی و حافظ و عراقی و ابن یمین و جامی و همه اونها بدآموزان بودن، و تو بیا به من گوش کن، من از تو شهروندی بسازم. حسن یعنی زیبایی تو هم دیگه برای من مهم نیست، کردار بیار، علم بیار. بخشی از پروسه جذب نیمی از جمعیت کشور امروزی ایران در نیمه اول قرن بیستم به و کشوندن اون بخش به پهنه اجتماع که دوست عزیز من دکتر فرزانه میلانی در کتاب خودش به نام گولدن ویلز مشروحاً این فرایند رو به همه ما آموخته. و اما نمونه دیگری که در حقیقت می شود گفت متن نیست یگانه و من واقعا خیلی دوستش دارم و متاسفم که کمتر کسی این متن رو خونده. وقتی می رسیم به ایرج میرزا، متاسفانه همه عارف نامه رو می خونند و دم کریاس در و بقیه غذایا، کمتر کسی اتفاق می افته که زهره و منوچهر رو خونده باشه و بهش دقت کرده باشه. یکی از علتاش این هست که منظومه ایست ناتمام. ایرج درگذشت در سال 1926 و این مجموعه ناتمام بود، ولی مجموعه ایست بسیار زیبا. و ایرج رو من یکی از دلایلی که برش عرض میگذارم این است که نخستین شاعر به صورت باز بایسکشوال زبان فارسی است که بیان میکنه این رو در شعر خودش و کشش خودش رو به زن و مرد، و اصلا خودش هم توی این قضیه مونده، خیلی صریح بیان میکنه. البته او هم سر بازار جار نمیزنه، چون بالاخره میخواد هنوز سری بر گردنش بوده باشه، ولی در اون جاهایی که باید، یعنی در متن خودش خیلی راحت اینو اظهار میکنه. در زهره و منوچهر چنین نیست. البته در زهره و منوچهر که البته میگن از یکی از آثار شکسپیر گرفته شده، اونا مهم نیست، ولی برای منظومه بسیار زیبا. زهره که همون ناهید باشه، الهه عشق است. منوچهر یک جوان 16 ساله ستوان یکم ارتشی است که میاد به صحنه و این دوتا با هم گفتگوی میکنن که من میخوام مختصرم براتون بخونم، ولی تقاضا میکنم خودتون به همه این منظومه رو 15-20 صفحه بیشتر اشغال نمیکنه در متنی که استاد روانشناس دکتر محجوب از ایرج میرزا به ما به دست داد و مرقع‌ترین متن موجود است. آمدن منوچهر به صحنه به عنوان یک نظامی جوان، جوان 16 سالی است ولی ستوان یکمه و نایب اول، یعنی ستوان یکم در اصطلاح پیش از پهلوی سلسله مراتب ارتشی در ایران. آمدن منوچهر به صحنه خودش بسیار زیباست. گوش کنید. صبح نتابیده هنوز آفتاب، وا نشده دیده ی نرگس خواب، تازه گل آتشی مشک بوی، شسته ز شبنم به چمن دست روی، منتظر حوله باد سحر تا که کند خشک بدان روی تر، ماهرخی چشم و چراغ سپاه، نایب اول به وجاهت چون ما، صاحب شمشیر و نشان در جمال، بنده مهمیز ظریفش هلال، نجم فلک عاشق سردوشیش، زهره طلبکار هماغوشیش، طلبکار یعنی خواهنده، نجم فلک عاشق سردوشیش، زهره طلبکار هماغوشیش، تیره و رخشان چو شبه چکمش، خفته یکی شیر به هر تکمش، دوخته بر دور کلاهش لبه، وان لبه بر شکل مه یک شبه، بافته بر گردن جانها کمند، نام کمندش شده واکسیل بند، کرده منوچهر پدر نام او، تازه تر از شاخ گل اندام او، چشم بمالید و برآمد ز خواب، با رخ تابنده تر از آفتاب. منوچهر به صحنه آورده شد و ذوقی که ایرج در این منظومه نشان داده به راستی یکی از زیباترین تجلیات هم تجدد در شعر فارسی است و هم تلاش در راه دسترسی به زبانی دیگر برای بیان عشق. و چیزی که جالب است در اینجا، ما نخستین جلوه زیبایی مردانه رو میبینیم که بعداً فروغ فرخزاد در بعضی از اشعارش این زیبایی رو به شکل دیگری ترسیم میکنه و خیلی معنی دارتر، که خانم دکتر میلانی برای شما امیدوارم که بگن. و اما زهره، یادمون باشه تلاش بر این است که عشق آسمانی که جامعه آدمی برده بودش به آسمان، از شهوت جداش کرده بود و باید نطفه را از صلب مرد میکشیدن در جای دیگری جز رحم که آلوده به کثافت زن نشه، پبی پروروندند و تا آدمی سلامان نام در عین سلامت به دنیا بیاد، حالا شاعر ما میخواد این عشق رو زمینی بکنه، دوباره شهوت بخش مشروعی از عشق بشه. زهره از طرفی نیز در آن صبحگاه، زهره مهین خالوی مهین دختر خالوی ما، آلهه عشق و خداوند ناز، آدمیان را به محبت گداز، پیشه وی عاشقی آموختن، خرمن ابنای بشر سوختن، خسته و عاجز شده در کار خود، واله و آشفته چو افکار خود، خواست که بر خستگی آرد شکست، یک دو سه ساعت کشد از کار دست، سیر گل و گردش باغی کند، تازه ز گلگشت دماغی کند، کند زبر کسوت افلاکیان، کرد به سر مقنعه خاکیان، خیشتن آراست به شکل بشر، سوی زمین کرد کیهان گذر، آمد از آرامگه خود فرود، رفت بدان سو که منوچه بود. پس یک موجود آسمانی الهه عشق با یک جوان زیبای زمینی یک نظامی دارن برخورد میکنن. یکی از اتفاقاتی که ایرج باعث میشه در این منظومه بیفتین است که بیان عشق و خواستاری طرف از طرف زن انجام میشه، یعنی زهره است که منوچهر میگه بیا با من هماغوش شو، و برای این هماغوش شدن زیبایی خودش رو شرح میده و ایرج میرزا در اینجا درست در اون لبه عفاف حرکت میکنه که من خیلی دوست دارم خود منم در اون لبه حرکت کنم در این زمینه. بنابراین تا جایی که حجب خودم اجازه میده براتون میخونم و گوش کنید ببینید. زهره این زن زیبای آسمانی که به کسرت زمینیان در آمده داره خودش رو عرضه میکنه به منوچهر. خوب ببین بد سراپام هست، یک سر مو ای در عظام هست، این سر و سیمای فرهزای من، این فره افزا سر و سیمای من، این لب و این گونه و این بینیم، بینیم چون قلم چینیم، این سر و این سینه و این ساق من، این کف نرم این کفل چاق من، این گل و این گردن و این ناف من، این شکم بی شکن صاف من، این سر و این شانه و این سینه هم سینه صافی تر از آینه هم، باز مرا هست دو چیز دیگر کت ندهم هیچ از آنها خبر. راز درون دل پاچین مپرس، از صفت ناف به پایین مپرس. بخش بزرگی از این منظومه به آموختن عشق از سوی زهره که بانویست از ابد تا به ازل آموزگار عشق، به منوچهر 16 ساله بی‌نواست. و این آموزگاری درست اون کاریست که در لاهوتی نبود. در لاهوتی اگر دیدید که آموزگار مرد بود و شاگرد زن، در اینجا این زن است، منتها زنی به صفت زهره، که داره درس اول عشق رو به منوچهر میده. بازی های عشق چی هست؟ خیز تو صیاد شو و من شکار، من بدوم سر به پی بند دار. من نشکارم که تو رم کنم، زحمت پای تو فراهم کنم. تیر بینداز که من از هوا گیرم و در سینه کنم جا به جا. خم شو و زین جوی روان پشتم، آب بپش آب بپاش از سر من تا قدم. مشت خود از چشمه پر از آب کن، سر به پی من نه و پرتاب کن. قصه مخور گر تن من خیز شد، رخت اتو کرده من چیز شد. آب بپاش از سر من تا به پا، هست در این کار بسی نکته ها. نازک و تنگ است مرا پیرهن، ترک شود نیک بکسبد به تن. پست و بلندی همه پیدا شود، آنچه نهفته است هویدا شود. کشف بسی سر نهارت کند، راز پس پرده عیارت کند. میبینید چقدر کوشش مصرانه ایست در برگرداندن شهوت به عشق. یعنی این یکی از پروژه های مدرنیست هاست که باید درس عشق داد. پیشینیان ما این درس رو ندادن. اگر هم درسی دادن، نگار من که مکتب نرفت و خط ننوشت، زقمزه مسئله آموز چند صد مدرس شد، چطور این اتفاق افتاد کسی نمیدونه. این نگار مدرسه نرفته مسئله آموز صد مدرس شد به چه صورتی؟ یعنی اصلا پرسش این نیست. پرسش اون نگار ایدئالی است که حالا چه تفسیر مذهبی بکنید، چه تفسیر عرفانی، چه حتی تفسیر صرفا عاشقانه، ربطی به جهان روابط زن و مرد نداره. وقتی که اینها مشغول عشق بازی میشند، باز ایرج میرزا هم به سبک جامی و نظامی و فردوسی اینها از روایت خودش فاصله میگیره و شروع میکنه به تأملاتی درباره عشق. زندگی عشق عجب زندگی، زنده که عاشق نبود زنده نیست. حسن بلا عشق ندارد صفا، لازم و ملزوم همند این دوتا. قدر جوانی که ندانی بدان، چند سباهی که جوانی بدان. بعد که ریش فرست تا کمر، با تو کسی عشق نوردد دگر. عشق به هر دل که کند انتخاب، همچه رود نرم که در دیده خواب. گر تو نداری صفت دلبری، مرد نی صفحه از مرمری. پرده نقاشی الوانیا، ساخته از زر بت بی جانیا. از تو همان چشم شود بهره ور، عضو دیگر بهره نبیند. و اما شما اگر جای منوچهر بودید چه میکردید در برابر این همه عشوه؟ خب کار شاید بر شما هم دشوار میشه، همچنانی که بر منوچهر میشه. چون سخن زهره بدین جا رسید، کار منوچهر به سختی کشید. دید به گل رفته فرو پای او، شورشی افتاده بر اعضای او. دل به برش زیر و زبر میشود، عضو دگر طور دگر میشود. گفت که ای دخترک با جمال، تعبیه در نطق تو سحر حلال. با چه زبان از تو تقاضا کنم، شر تو را از سر خود با کنم. گر به یکی بوسه تمام از کار، این لب من آن لب تو هم بیار. گر شبی از من به یکی بوسه سیر، خیز علالله بیا و بگیر. عقل چو از عشق شنید این سخن، گفت که یا جای تو یا جای من. عقل و محبت به هم آویختند، خون ز سر و صورت هم ریختند. چون که کمی خون ز سر عقل ریخت، دست ز میدان محبت گریخت. گفت برو آن تو و آن یار تو، آن به کف یار تو افسار تو. رو که خدا بر تو مدد کار باد، حافظت از این زن بدکار باد. این عقل همون جامیه، این عقل همون نیرویی است که بر حذر دارنده است و هشدار قرن‌ها رو در گوش هر جوانی تکرار می‌کنه. ولی حقیقت این است که ایرج هم داره از نیروی موجود در شعر پیش از خودش استفاده می‌کنه. جدال عقل و عشق چیز کار امروز و دیروز نبوده است. عقل گوید شش جهت راه هست و بیرون راه نیست، عشق گوید راه هست و رفتم من بارها. جدال میان عقل و عشق یکی از مضامین و انگیزش ها موتیف هاییست که ایرج استفاده میکنه ازش، همچنانی که در بسیاری از جنبه های دیگری این از جمله یکی دانستن انسان بی عشق با حیوان یا با مرده یا با صفحه مرمر نقاش پرده نقاشی، اینها کاملا میراث سنتی اوست، منتها به راه دیگری میکشدش. و البته این ذوق سرشار ایرج، من فکر میکنم گاهی بزرگترین دشمن ایرج خود ایرج بود که این ذوق رو در زبانی بیان کرد که متاسفانه همیشه همه جا گفتنی نیست. ولی واقعا نکته پردازی این مرد و کرشمه‌ای که در شعر فارسی آورده بی نظیره و من در هیچ جای دیگه ندیدم، حتی در سعدی یا عبید زاکانی. حالا پس منوچهر اجازه بوسه به زهره داد. بله، زهره پی بوسه چه رخصت گرفت، بوسه خود از سر فرصت گرفت. همچو جوانی که شبانگاه مست، کوزه آب خنک آرد به دست. جست و گرفت از عقب او را به بر، کرد دو پا حلقه بر او چون کمر. داد سرش را به دل سینه جا، به به از این متکی و متکا. دست به زیر زنخش جای داد، دست دیگر بر سر دوشش نهاد. تار دو گیسوش کشیدن گرفت، لب به لبش عشق و مکیدن گرفت. زهره یکی بوسه ز لعلش رو بود، بوسه مگو آتش سوزنده بود. بوسه ای از ناف در آمد برون، رخت دگر باره به ناف اندرون. هوش ز هم برده و مدهوش هم، هر دو فتادند در آغوش هم. و اینجا پرده می افته. وقتی پرده باز میشه، یعنی پرده نمی افته در متن هست دیگه، من براتون نمی خونم. پرده حاجی به من میاد. زهره چو بنمود به گردون سعود، باز منوچه در آن نقطه بود. چشم چو زان خواب گران برگشود، غیر منوچهره شب پیش بود. چه غرقاب مهیبیست عشق، مهلکه پرز نهیبیست عشق. چه غرقاب مهیبیست عشق، مهلکه پرز نهیبیست عشق. که تداوم همون چیزی در صحبت دیروز گفتم که عشق با بزرگی، پیچیدگی و قدرت قاهره تبیین شده است در ادب فارسی. ایرج هم داره همون رو تکرار میکنه. حدوث عشق آدم رو دگرگون میکنه. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند. این یک بیانشه، بیان عارفانشه بر اساس دانش کیمیاگری، دانش کیمیاگری. و این بیان انسانیشه و بیان امروزی ترش اونجاییست که مثلا سهراب سپهری شاعری میگوید و تنهایی من شبیخون حجم تو را پیش بینی نمی کرد. و خاصیت عشق این است، خاصیت عشق دگرگون کردن عاشق است. و گاهی شرافتی که به عاشق داده میشه در هیچ تجربه دیگری به دست آمدنی نیست. و اما متجددان، شاعران و نویسندگان متجدد ما، کارهای بسیاری کردند و همیشه هم به این روشنی و آسانی لاهوتی و به ویژه ایرج نبوده کارشون. کلنجار رفتن با این سنت 1100 ساله 1000 ساله در اون موقع کار آسانی نیست و بسیاری کار رو خیلی دشوار یافتند. محمد علی جمالزاده در یکی بود و یکی نبود بیانی دارد از حدوث عشق در داستان درد دل ملا قربان علی. ملا قربان علی الان فردیست در زندان افتاده، در محبس قل و زنجیر و کند و اینها بهش بسته شده و داره برای کسی میگه که چطور این اتفاق افتاد. او محکوم است به این که با مردهی، با جسد مردهی هماغوشی کرده. چگونه چون این وضع تراژیکی پیش آمده داره بیان میکنه. در کوچه‌ای که او زندگی می‌کرده حاج آقایی بوده است که دختر 14 ساله‌ای داشته است که اون دختر مریض میشه. حاج آقا نذر می‌کنه که این دختر شفا پیدا کنه، شب‌های جمعه روزه بخونن، دختر شفا پیدا می‌کنه، ملا قربان علی رو میارن که روزه‌شو بخونه. در جلسه اول روزه که خونده میشه، برای اینکه تیمم و تبرکی بوده باشه، دوزاری رو که قراره داده بشه به این روزه‌خوان خود دختر می‌بره که بده به ملا قربان علی. این رو داشته باشید. از اون طرف بوته گل رو هم داشته باشید که بوته گل اصلا یک محل متمرکز است در تمام ادبیات جهان. قماندلاغوز هم همینه، از زنانگی و البته با اون بو و شمایل و همه اینها جایگاهی می شود، گرهگاهی برای بیان کشش عشق. ملا قربان علی داره داستان رو بیان می کنه. دیدار اول با معشوق، سن هم مهم نیست، ملا قربان علی 50 سال داره، این دختر 14 سال داره. دست دراز کردم که 2000 را بگیرم ولی دستم را لرزه غریبی گرفته بود و 2000 از دستم افتاد به زمین و رفت به طرف حیات و باغچه. دختر هم خم شد که 2000 را بگیرد، با همان حالت خمیدگی عقب 2000 رفت به طرف باغچه و دفعتن چادرش گیر کرد به درخت گل سرخی و از سرش افتاد و دختر سر برهنه و خاک بر سرم گویان، چون چارقت هم بر سر نداشت و گیسوانش باز بودن، میکرد که با دو دست صورت از شرم و گل، از شرم و حیاتون گل برافروخته خود را بپوشاند. من یک دفعه حقیقتا مثل اینکه خورشید چشمم را خیره کرده باشد، قلبم با کمال شدت بنای زدن را گذاشت و بدون آنکه منتظر 2000 بشوم از خانه بیرون جستم و در پشت در مثل اینکه حالت غشی به من دست داده باشد به سکوی خانه تکیه کرده و مدتی با همان حال خرابی ایستادم. این هم در همون قرقاب معیب استاد ملا قربان علی ما. و دوباره دختر مریض میشه و سرانجام میمیره و دختر رو میذارن در مسجد، جسد رو که روز بعد صبح خاکش بکنن و ملا قربان علی میگن سر جسد قرآن بخونه و بعد امنیه ها دو ساعت بعد مشکوک میشن به اتفاقاتی که داره اون تو میفته، میرن میبینن این داره با دختر با جسد دختر مرده هماغوشی میکنه. که گاهی جدال تجدد با سنت تراژدی می آفرینه و نه تنها گاهی، اگر به ادب فارسی توجه بکنید بیشتر موارد. یعنی ما هنوز مشکل داریم با رودررویی در سنت و این سنت رو بر سر جای خودش نشاندن. فکر میکنم کوشش متفکر و متخصص پیش روی مثل دکتر فرهنگ هلاکویی هم بر همین معطوف است که این سنت رو، این حجم بی مورد رو، این عظمت 1000 ساله رو که در زبان ما خودش رو بیان میکنه، در رفتار ما خودش رو بیان میکنه، در حرکات و سکنات ما خودش رو بیان میکنه، به صورتی منکوبش بکنیم تا بتونیم راه مستقل خودمون رو بیابیم. باری کسی که بیش از همه مسئله داره با این سنت، اون هم از یک دید بسیار پیش رو، صادق هدایت است. صادق هدایت در چندین اثر خودش، بیش از همه مثلا در آثاری مثل سینگا فلام لام یا تخت ابونصر یا عروسکی پشت پرده یا بیش از همه باز در بوفکور، این رو بیان میکنه. من متون زیادی دارم، متاسفانه مثل اینکه فرصت نخواهم داشت همش رو بخونم، بنابراین کوشش میکنم رج بزنم و برسم به اواخر صحبتم. ولی مثلا در بوفکور این تقابل میان دختر اسیری، اسیر با سیر سنخته یعنی ایسیریال، یعنی لاهوتی، یعنی مربوط به آسمان ها و از زمین فاصله یا مجرد و منتزع و غیر ملموس. این دختر اسیری یک بار ظاهر میشه بر راوی بوفکور و بعد لکاتهی که زنش هست و نشان میده که این آدمی که مسئله داره و در عین دیوانگی بخشی از اسارت انسان ایرانی رو در چنگال سنت ادب فارسی بیان میکنه، این رو در اونجا خیلی خوب میبینیم که نه با دختر اسیری میتونه کنار بیاد و نه با لکاته، یعنی زن به صورت زنی که هست، موجودی که هست و انسانی که هست و باید با او کنار آمد و باید با او به ضد درک مشترکی رسید، هرگز، یعنی هرگز شاید باز نباید گفت، در بسیاری از آثار هدایت تراژدی می‌آفرینه، از جمله هم در بوفکور و هم در عروسک پشت پرده. بعد از هدایت، نیما قابل ذکره، به ویژه از این نظر که او دست کم در سطح بیانی و بلاغی سنت رو میخواد سر جای خودش بنشونه. افسانه نمونه خوبی است از این نظر و این بندی که از افسانه براتون میخونم خیلی نقل شده اینجا و اونجا، چون تنها جایی است که در اون حافظ مورد خطاب قرار میگیره، یعنی مورد اتهام قرار میگیره. اول با اشاره شروع میکنه، این افسانه است که داره صحبت میکنه، میگه آن که پشمینه پوشید دیری، نغمه ها زد همه جاودانه، عاشق زندگانی خود بود بیخبر، در لباس فسانه خیشتن را فریبی همی داد. خنده زد عقل زیرک بر این حرف، کز پی این جهان هم جهانی است، آدمی زاده خاک ناچیز، بسته عشقهای نهانی است، عشوه زندگانی است این حرف، بار رنجی به سربار صد رنج، خواهی ار نکته‌ای بشنوی راست، محو شد چشم رنجور زاری، ماند از او زبانی که گویاست، تا دهد شرح عشق دگرسان. حافظا این چه کید و دروغی است، که زبان می و جام و ساقی است، نالی ار تا ابد باورم نیست، که بران عشق بازی که باقی است، من بران عاشقم که رونده است. تقابل میان باقی و رونده، میان مانا و گذرا، میان آنچه ابدی است و آنچه امروزی است و فردا دیگر نخواهد بود، یکی از صورت‌های بیانی جذبگاه تجدد و سنت است. بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت، کنار آب رکن‌آباد و گلگشت مصلا را، که باقی به دو معنای بقیه و غیر فانی، این در حافظ و در مقال عرفانی بسیار بیان میشه و در اینجاست که نیما دست کم میگم در سطح بیان ادبی رو در روی سنت میسته و میگه من بران عاشقم که رونده است، یعنی اگر ما همه بر اون عاشق باشیم که رونده است، عشقمون وقتی که خودمون 70 ساله هستیم و همسرمون 65 ساله است، هرگز کمتر نخواهد شد از لحظه‌ای که او رو دیدیم. این تتمه ذهنی ما، تهمانده ذهنی ماست به عشق بران چه باقی است، که ما را همچنان با مسئله سن و به سن نشستن مسئله دار می کنیم. باید یکی از تلاش های شاعران نیمایی این است که به صورتی این گفتار اندام شناسی معشوق رو که دیشب بهش اشاره کردم و در شعر لاهوتی هم دیدیم دگرگون بکنه، ولی همچنان اعضای بدن معشوق جالب بمانند. در شاملو این رو میبینیم، در شعر معروف آیدا در آینه، لبانت به ظرافت شعر شهباری ترین بوسه ها را به شرمی چنان بدل میکند، که جاندار غار نشین از آن سود میجوید تا به صورت انسان درآید، و گونه هایت با دشیار مبرب که غرور تو را هدایت می کنند، و سرنوشت مرا که شب را تحمل کردم، بیان که به انتظار صبح مسلح بوده باشم، و بکارتی سربلند را از روز بیخانه های دادستت سر به مهر باز آوردم، و چشمانت راه راز آتش است و عشق پیروزی آدمی است هنگامی که به جنگ تقدیر می شتابد و آغوشت اندک جایی برای زیستن، اندک جایی برای مردن و گریز از شهر که با هزار انگشت به وقاحت پاکی آسمان را متهم می کند. نکته اصلی و اولی که می خواهم توجهتون رو بهش جلب کنم همین است. لب، گونه، چشم، اینها هنوز وصف میشه، ولی اداه تشبیه از نوعی که دکتر هلاکویی بهش اشاره کرد داره عوض میشه، یا دست کم تلاش شاعر بر این است که دیگه نگه لب لعل، نگه مثلا چشم بیمار، نگه مثلا نمیدونم موی فلانجور و گونه های گونه که رخسار و اینها میگفتن و رخسار چونگل، میخواد به نوعی تجرید برسه. لب به ظرافت شعر است، گونه هدایت کننده غرور معشوق است و سرنوشت عاشق. و جالب در اینجاست نکته دوم که در اینجا صدای درون شعر، من درون شعر که آشکارا مردی است، بکارت خودش رو عرضه میکنه به زن، و این بکارت بکارت جسمی نیست بلکه بکارتی است که در درستی جلوه میکنه و بکارتی سربلند را از روز بیخانه های داد و ستد سر به مهر باز آوردم. شرافتی که مرد به زن عرضه میکنه این چیزی کاملا جدید در شعر کلاسیک فارسی. مرد به زن هیچ چیزی بدهکار نیست که چیزی رو عرضه بکنه، و اتفاقا از موضع برتری اخلاقی هم سخن میگه همیشه مرد عاشق، که جوانان سعادتمند پند پیر دانا را نصیحت گوش کن جانا، که از جان دوست‌تر دارند جوانان سعادتمند پند پیر دانا را. این مرد پیر به اون زن جوان داره پند میده، یعنی آموزگاری میکنه براش. و اما نیتیگریتی عشق، یعنی مرد باید همچنانی که از زن توقع داره او هم باید خودش رو زیبا بکنه و برسه به زن. مرد هم دلاشوبه داره در لحظه دیدار، و در یک شعر کوتاهی مهدی اخوان ثالث این رو خیلی خوب بیان میکنه. خطاب به در لحظه ایست که داره ریش خودش رو میترسه که آماده دیدار معشوق بشه. لحظه دیدار نزدیک است، باز من دیوانم مستم، باز می لرزد دلم دستم، باز گویی در جهان دیگری هستم، های نخراشی به طفلت گونم را تیغ، های نپریشی صفای زلفکم را دست، و آبرویم را نریدی دل ای نخورده مست. لحظه دیدار نزدیک است، بیانی که در اون یکی از راه های برابر کردن مرد و زن این است که چرا فقط زن باید زیبا باشه، چرا مرد نباید برای زن زیبا باشه. اگر حسن یک خصلت است، این حسن همیشه نباید از جانب زن عرضه بشه به مرد، میتونه مرد هم خودش رو زیبا بکنه. و این یگانگی و همدلی که هست، من این رو بیشتر از هر جا در شعر دو دریچه اخوان ثالث دیدم، که شعر بسیار یعنی قطعه است، خیلی کوتاه ولی زیباست. ما چون دو دریچه روبروی هم، آگاه زهر بگو مگوی هم، هر روز سلام و پرسش و خنده، هر روز قرار روز آینده، نه مهر فسون نه ماه جادو کرد، نفرین به سفر که هر چه کردو کرد، دیگر دل من شکسته و خسته است، زیرا یکی از دریچه ها بسته است. این دو دریچه روبروی هم رو بگیرید، دو عاشق که یکی عاشق یکی معشوق نیست، دو دریچه دو عاشقن، دو کبوتر عاشق. و جالبه که از همون تکنیک غزل حافظ استفاده میکنه. وقتی حافظ میخواد تصویر برای ما بسازه، فعل حذف میشه از کلام، زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست، پیرهن چاک و غزل خان و صراحی در دست، نرگسش عربد جوی و لبش افسوس کنان، در این سه مصرعی که من خوندم هیچ فعل نبود. ناگهان در مصرع چهارم، نیمه شب دوش به بالین من آمد بنشست. دو تا فعل میاد. حالا در اینجا دو بیت اول اصلا فعل نداره. ما چون دو دریچه روبروی هم، آگاه زهر بگو مگوی هم، هر روز سلام و پرسش خنده، هر روز قرار روز آینده. و اما گوش کنید به بیت سوم. نه مهر فسون نه ماه جادو کرد، نفرین به سفر که هرچه کرد او کرد. برکه ساکنی رو در نظر بگیرید که ناگهان سنگی درش پرتاب میشه، جنبشی درش آغاز میشه. برای بردن حظ بیشتر و درک بیشتر از شعر فارسی شما به بافت‌های کلامی توجه کنید. من دقت کردم در دانشجویانم و در دوستانی که شاید به صورت حرفه‌ای با شعر سر و کار ندارن که ما خیلی زود از شعر میگذریم. شعر رو باید تفتیش کرد، استنتاق کرد. فراموش کنید حافظ این است، حافظ اون است، استاد اعظم گفته است چنین و چنان. شما یک سری واژه دارید که اونجا هست، با اون واژه ها خلوت کنید. اگر از شعر بپرسید سرانجام پاسخ خواهد داد. به این پرسیدن کار هر خواننده شعر منتها ما در عادات سنتی خودمون این رو از دست دادیم و فکر میکنیم به 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 به. و شما به یکی بگید ببخشید شما به چی به به گفتید؟ باری سهراب سپهری رو خب همه دوست داریم و واقعا شاعر دوست داشتنی است بیش از هر چیز، ولی بیان عشق در او شکل دیگری داره. یکی از چالش های شاعران امروز ما این بوده است که عرفان رو اندو بکنن، عرفان رو بافتش رو از هم بگشاین، بافت گشایی بکنن. وقتی که اون میگه در کف دست زمین گوهر ناپیدایی است که رسولان همه از تابش آن خیره شدن، اشاره به زمین است نه اشاره به آسمان. و وقتی که اون میگه آفتابی لب درگاه شماست که اگر در بگشایید به رفتار شما میتابد، این طلوع خورشید امروزی شدن است. شعری داره به نام به باغ همسفران. صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینه یان گیاه غریبی است که در انتهای صمیمیت حوز میروید. در ابعاد این عصر خاموش من از طعم تصنیف در متن ادراک یک کوچه تنها ترم. بیا تا برایت بگویم چه اندازه تنهایی من بزرگ است و تنهایی من شبیخون حجم تو را پیش بینی نمی کرد و خاصیت عشق این است. بیا ذوب کن در کف دست من جرم نورانی عشق. مرا خواب کن زیر یک شاخ دور از شب اصطکاک فلزاد. اگر کاشف معدن صبح آمد صدا کن مرا و من در طلوع گل یاسی از پشت انگشت آی تو بیدار خواهم شد. با آن وقت حکایت کن از بوم آیی که من خواب بودم و افتاد. حکایت کن از گونه هایی که من خواب بودم و تر شد. بگو چند مرغابی از روی دریا پریدن در آن گیرداری که چتر زره پوش از روی رؤیای کودک گذر داشت. قناری نخ زرد احساس خود را به پای نخ زرد آواز خود را به پای چه احساس آسایشی بست. و آن وقت من مثل ایمانی از تابش استواگر تو را در سرآغاز یک باغ خواهم نشانید. باغ عدن فردوس داره بازآفرینه میشه از همون عدن، یعنی اون روایت اصلی و اساسی رو اولینی که از حل علست و بربکم شروع شد اون داره بازسازی میشه به صورت یک فعالیت انسانی و در انتهای تاریخ و در با حضور عشق، نه با عشقی که لحظه ای می انجامد و بعد قربتی به درازای هزاران قرن. تمام میکنم با یک نمونه از رمان نویس معاصر شهرنوش پارسی‌پور در عقل آبی از صفحات آخر اون اثر. اون هم به این دلیل که در اینجا برای نخستین بار ما میبینیم که یک مدرن کلاسیک شده موضوع برخورد انتقادی یک اثر بعدی قرار میگیره. یعنی تا اینجا میشود گفت به صورتهایی برخورد با سنت بود و ادب کلاسیک فارسی. در اینجا ما متنی داریم که در اون بوفکور کلاسیک مدرن، اثر کلاسیک مدرن ادب فارسی است و شهرنوش فارسی بود در عقل آبی میخواد این رو بازسازی کنه. وقت ندارم بخونم براتون، فقط این رو میگم که صحنه عکاسی است که در اون زن و مرد درون داستان جای اون پیرمرد خندر پندری و دختر اسیری اون صحنه خیلی زیبایی رو میگیرن که راوی بوفکور از روزنی که وجود نداره میبینه. باری آنچه گفتم امروز خدمت شما دوستان عزیز و با پوزش از اینکه از وقت خودم تجاوز کردم این است که کوشش شاعران و نویسندگان خلاق متجدد ما بر این معطوف بوده است که این سنت و سنت 1100 ساله رو به گونه‌ای به جای خودش بنشونند. این کوشش همچنان ادامه داره و اون سنت همچنان نیروی خودش رو بر ذهن ما فشار میاره و متاسفانه باز ما فکر میکنیم که برای اینکه از اون سنت رهایی یابیم نباید بخوانیم اون سنت رو. اتفاقا اون زمانی که ما برسیم به نگرش نقادانه و پرسشگرانه به فردوسی و سعدی و مولوی و حافظ و جامی و همه این کلاسیک ها و علاوه بر اونها به ایرج میرزا و لاهوتی و هدایت و جمالزاده و همگان تا همین امروز، اون زمان است که ما فردیت خودمون رو پیدا کردیم و تونستیم که عشق رو به صحنه زندگی خودمون به تمامی راه بدیم. سپاسگزارم.